ادامه گروگانگیری در کافه‌ای در سیدنی با پرچم داعش و فرار چند گروگان. پلیس استرالیا میگوید هویت فرد گروگانگیر را شناسایی کرده. آغاز رایزنی معاونان وزارت خارجه آمریکا و ایران در ژنو در آستانه نخستین دور گفتگوهای اتمی پس از تمدید هفت ماهه توافق. اعتراض آمریکا و اتحادیه اروپا به نقض آزادی بیان در ترکیه با بازداشت روزنامه‌نگاران منتقد.
نیچین بوگون تلاش ایچیندلر؟ ندن؟ بیر تاکم یایگارالارلا.
نخست وزیر ترکیه میگوید آنها باید بهای اقداماتشان را بپردازند.
شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیام یزدیان با خبرهای شامگاهی. بحران گروگانگیری در سیدنی استرالیا همچنان ادامه دارد. اوایل صبح روز دوشنبه فردی مسلح وارد کافی شاپی در مرکز شهر سیدنی شد و افراد داخل آن مکان را به گروگان گرفت. گفته می شود دست کم 30 نفر در داخل این کافی شاپ به گروگان گرفته شدند. در این قسمت همکارم رضا محدث در استودیو با ماست برای پرداختن به جزئیات بیشتر. رضا، بحران از چه ساعتی به آغاز شد و اینکه اعلام میشه فرد گروگانگیر حتی یک ایرانی سابقه دار هست؟
این آخرین خبریه که تو هم تو سرخط خبرها بهش اشاره کرده بودی. ساعتی پیش پلیس اعلام کردش که هویت فرد گروگانگیر شناسایی شده، اما اسمش رو نخواسته منتشر کنه. دقایقی پیش اعلام کردش که اسم این شخص آقای هارون مونس هستش، به محمد حسن منطقی هم شهرت داره، یک ایرانی پناهنده ایرانی سابقه داره، 50 ساله هستش که اولین بار ظاهراً اشاره شده که 7 سال قبل در پی نوشتن یک نامه از این نامه‌های سمی و زهردا به خانواده فرستاده، بله، به خانواده یکی از کشته شدگان جنگ افغانستان فرستاده. سال گذشته هم به اتهام قتل همسر سابقش بازداشت شده و زندانی بوده، اما این اتفاق دقیقاً ساعت 9:30 صبح به وقت محلی روز جمعه در سیدنی رخ داد. الان ساعت 1:30 بامداد روز سه‌شنبه است در سیدنی، 17:30 ساعته که این اتفاق افتاده. خانم کاترین برن معاون رئیس پلیس ایالت نیو ساوت ویلز یه توضیحاتی داده که با هم ببینیم.
حتماً.
روش ما حل کردن این مسئله به صورت مسالمت‌آمیزه، اما ممکنه کمی زمان بر باشه. اولویت ما امنیت و سلامت افرادیه که در اون مکان هستن و پس از اون امنیت و سلامت مردم نیو ساوت ویلز.
رضا، گویا مذاکراتی هم با فرد گروگانگیر صورت گرفته از سوی مقامات.
درسته، خانم برن اشاره کرد که ممکنه که این در حقیقت مذاکره ادامه داده، اشاره نکرده که به چه مذاکره صورت گرفته. یه سری خاصی داشته. اول ببینیم که خانم برن چی گفته راجع به مذاکراتی که انجام دادن با گروگان گیر.
در طول روز به روش‌های مختلف با اونها ارتباط برقرار کردیم و این خیلی مهمه که در مورد تاکتیک‌ها و موضوعاتی که مذاکره شده صحبتی نکنیم. تاکتیکی که ما در مذاکره از اون استفاده می‌کنیم یک روش بسیار بسیار آزمایش شده است و در سطح جهانی معموله. ممکنه کمی زمان ببره، اما امنیت افرادی که در اون مکان هستند اولین هدف ماست.
و بگو که به هر حال این چه بازتابی داشته و واکنش‌های بین‌المللی به این گروگانگیری چه بوده و اساساً قرار بود خواسته‌های این آقای گروگانگیر رو هم مطرح کنی.
آره، الان خواسته‌هاشو اول بگم. دو تا خواسته یک ساعت بعد از اینکه گروگانگیرها رو در اون محل کافی شاپ میگیره، از گروگان‌هاش خواهش می‌خواد که مجبورشون می‌کنه که رو به پنجره و دست به شیشه باشن و پرچم دولت اسلامی رو هم در حقیقت موسوم به دوره پرچم میده که روش نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله. اون پرچم رو میده دستشون، بعد متوجه میشه ظاهراً که این پرچم گروه اسلامی موسوم به داعش نیست. یکی از خواسته‌هاش اینه که یه پرچم اصلی گروه داعش رو براش بیارن و گفته
بعد عنوان می‌کنن پرچم اشباب هست، بعد عنوان می‌کنن جبهه النصره است و کاملا مشخص نیست حتی برای شاید برای خود آقای گرونگاگی.
دقیقاً همینطوره.
چه پرچمی رو به دست
گفته در ازای اون بعضی از خبرها اومده که یک نفر رو آزاد می‌کنه، یه درخواست دیگه داده گفته که 5 نفر رو آزاد می‌کنم در صورتی که با نخست وزیر استرالیا صحبت کنم. و بعد چند ساعت بعد از اون، یا در حقیقت 5 ساعت بعد از آغاز گرانگیری، 5 نفر از گروگان‌ها فرار کردن، ابتدا 3 نفر اومدن بیرون، بعد 2 تا خانم که از کار اعلام شده. یه باستاب هم گفتی، سریع بگم که سفارت آمریکا که خیلی، کنسولگری آمریکا در سیدنی که خیلی نزدیک به اون محل هم تخلیه شده و فعلا تعطیل کل اون محل الان تخلیه است و به
حال عملیات رضا محدث منتظر گزارش‌های بعدی تو هستیم. بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. درخواست به رسمیت شناخته شدن فلسطینی‌ها در سازمان ملل متحد موضوع گفتگوی امروز وزیر امور خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در روم است. فلسطینی‌ها می‌خواهند بر اساس قطعنامه‌ای که پیشنویس آن به سازمان ملل ارائه شده، اسرائیل را وادار کنند تا 2 سال دیگر از اراضی که از آن خود می‌دانند خارج شود. روز گذشته آقای جان کری با همتای روس خود در این مورد گفتگو کرد. وزیر امور خارجه آمریکا امروز پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو عازم پاریس خواهد شد تا با همتایان بریتانیایی، فرانسوی و آلمانی خود نیز رایزنی کند و بالاخره سه‌شنبه در لندن با مذاکره کننده ارشد فلسطینی ها و دبیرکل اتحادیه عرب دیدار خواهد داشت. گیتا آریان و جزئیات بیشتر.
نخست وزیر اسرائیل موضع خود را پیش از عزیمت به روم و دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا بیان کرده است.
در سالهای اخیر ما مکررن تلاش ها برای دیکته کردن آنچه به امنیت اسرائیل آسیب می رساند و با صلح واقعی تطابق ندارد را خونسا کرده ایم و این بار نیز دیکته حرکت یک طرفه و زماندار را نخواهیم پذیرفت.
نتانیاهو گفت این موضع را نیز به آقای کری انتقال خواهد داد.
حتی اگر مطلبی دیکته شود، ما قاطعانه در مقابل آن خواهیم ایستاد.
حرکت جدید فلسطینی ها تا حدی برای روسیه هم اهمیت دارد، تا جایی که وزیر امور خارجه آن کشور برنامه کاری خود را تغییر داد و برای رایزنی با جان کری روز یک شنبه به روم رفت.
مسائل خاورمیانه بسیار حیاتی هستند و ما نباید بگذاریم وضعیت از این وخیم‌تر شود.
اردن پیشنویس قطعنامه تدوین شده توسط فلسطینی ها را به 15 کشوری که می‌خواهند اسرائیل تا 2 سال دیگر از اراضی فلسطینی ها خارج شود ارائه داده. مقامات آمریکا گفتند از نظر واشنگتن پیشنویس قابل قبول نیست، اما از آنجایی که هنوز حرکتی جدی نشده موضع گیری نخواهند کرد. در اورشلیم وزیر امور استراتژیک اسرائیل نیز روز یکشنبه اظهار امیدواری کرده بود که مانند موارد گذشته آمریکا از حق وتو خود در شورای امنیت استفاده کند.
تومخ بمدینت اسرائیل و میتنگد.
به گفته یک مقام فلسطینی این پیشنویس روز چهارشنبه در شورای امنیت سازمان ملل به بحث گذاشته خواهد شد. در میان اروپاییان فرانسه نیز پیشنویس جداگانه‌ای تهیه کرده که محدودیت زمانی آن برای حل و فصل مناقشه تا انتخابات اسرائیل در اسفند است. نخست وزیر اسرائیل گفته با تشکیل یک کشور فلسطینی موافق است.
کارجوی جهادی به سوریه را متلاشی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عمده این عملیات در پایتخت پاریس، ناحیه تولوز در جنوب و نورماندی در شمال آن کشور متمرکز شده بود. اما پلیس فرانسه اعلام نکرد که چه تعداد از داوطلبان جهادی در این عملیات بازداشت شدند. فرانسه بالاترین تعداد شهروندان مسلمان در بین کشورهای اروپایی را دارد و در ماه‌های اخیر شاهد گرویدن صدها نفر از شهروندانش به گروه‌های جهادی افراطی در سوریه و عراق بوده است که حتی برخی از آنها آشکارا آمادگی خود را برای انجام اقدامات تروریستی در آن کشور اعلام کردند. بر پایه آماری که روزنامه لوموند فرانسه در میانه ماه نوامبر منتشر کرد، حداقل 1000 نفر از شهروندان این کشور برای جنگیدن در کنار گروه‌های افراطی به سوریه و عراق رفتند که نزدیک به 50 نفرشان کشته شدند. و اما فعالان سوری از تصرف یک پایگاه نظامی در شمال غرب سوریه توسط پیکارجویان اسلامگرا خبر میدن. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، شبه نظامیان جبهه النصره با برخورداری از حمایت گروه جند الاقصا موفق به تسخیر یک پایگاه نظامی در ادلیب شدند که در سالهای اخیر چند بار برای تصرف آن تلاش کردند. پایگاه نظامی در 1 کیلومتری بزرگ راه مهمی قرار دارد که شهرهای بزرگی نظیر حلب، حما و حمص را به دمشق متصل می کند. شبکه خبری دولتی سوریه موسوم به سانا اما تنها از مرگ شماری تروریست توسط سربازان سوری در منطقه خبر داده است. و اما مقام های کرد در استان نینوا می گویند پیکارجویان داعش شروع کردند به کندن خندق در اطراف شهر موسل و برخی دیگر از مناطقی که در کنترل دارند. به گفته این مقام های این اقدام در راستای تمهیدات دیگری است که اخیراً برای مقابله با حمله های پیشمرگه ها به عمل آوردند. برای بررسی بیشتر این موضوع با علی جوانمردی از اربیل عراق صحبت میکنیم. علی، تو چه جزئیاتی از پیشروی داعش در سوریه و نواحی شرق و شمال غرب اون کشور میدونی؟
در واقع پیام دو طرف، البته هم پیشمرگان کرد، نیروهای مسلح عراق و طرف مقابل داعش، چه در عراق چه در سوریه در حال آماده کردن خودشون برای جنگی عمده هستند. هر دو طرف هم در رسانه هایی که دارن، به هر حال داعش در توییتر و در برخی صفحه های فیسبوک و طرف مقابل در تلویزیون ها و رادیوهاشون در مورد این جنگ صحبت میکنن. تعداد زیادی از نیروها و پیکارجویان داعش از خاک سوریه در حال اومدن به طرف عراق هستند، عمدتا به موسل، چون در طرف مقابل مدام از یک عملیات بزرگ برای بازپسگیری موسل صحبت میشه.
علی، مشخصا در خبر هم عنوان شد که گروه خلافت اسلامی گویا در حال حفر خندق در اطراف
شهر خندق شهر یکی موسل. از اقداماتی است در مناطقی که اینها، مخصوصا در مناطقی که اینها با پیشمرگان کرد در یک جبهه هستند، خندق زدند. در همون مناطق سعی کردند از جنگجویان خارجی استفاده کنند، یعنی جنگجویان و پیکارجویانی که عراقی یا سوری نیستند و بحث از آوردن 800 جنگجو میشه برای این مناطق.
و حالا این حفر خندق علی میتونه آیا مانع از آزادسازی اون شهر بشه یا نه؟
این خیلی زوده که در این مورد صحبت کرد. ارتش عراق، کارشناسان نظامی آمریکایی در حال آموزش اونها هستند و قرار هست که عملیات عمده‌ای برای بازپسگیری موسل که مرکز خلافت اسلامی بشه، ولی در طرف مقابل اونها هم دارن خودشون رو آماده میکنن. ولی در حال حاضر در 3 روز گذشته عمده تمرکز داعش به منطقه انبار بوده، دست بالا رو پیدا کرده در غرب انبار، در غرب استان انبار. همزمان امروز ارتش عراق هم در منطقه سامرا تونست موفقیت‌هایی به دست بیاره. در هر صورت جنگ در بیش از 5 جبهه ادامه داره در داخل خاک عراق و هر روز گروهی میشه گفت که به نوعی پیشروی میکنه. ولی به طور کلی مسئله مهم اینه که همه دارن خودشون رو آماده میکنن در عراق، طرف عراقی یعنی نیروهای نظامی و پیشمرگان کرد، برای بازپسگیری موسل، به قول خودشون نقطه صفر که قرار هست قبل از سال جدید میلادی شروع بشه.
ممنون از تو علی جوادمردی که از اربیل عراق با ما بودی. منتظر گزارش‌های بعدی تو هستیم. گروگانگیری در کافه‌ای در مرکز شهر سیدنی استرالیا همچنان ادامه دارد. به گفته پلیس استرالیا، گروگانگیری تنها توسط یک نفر انجام گرفته و هویت فرد گروگانگیر یک پناهجوی ایرانی خلافکار عنوان شده است. معاونان وزارت خارجه ایران و آمریکا امروز در ژنو گفتگوهای خود را به منظور رفع اختلافات موجود بر سر رسیدن به توافق جامعه اتمی آغاز کردند. نخستین دور گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در دوره تمدید 7 ماهه مذاکرات قرار است از روز چهارشنبه در ژنو سوئیس برگزار شود. اعتصاب سراسری در بلژیک، فرودگاه‌ها و خطوط راه آهن و مترو و اتوبوسرانی آن کشور را مختل کرد. و در همین برنامه تاج افتخار دختر شایسته جهان در سال 2014 بر سر زیبارویی از آفریقای جنوبی. این بخش خبری را با خبری مربوط به ایران پی می‌گیریم. دولت ایران با تمدید اقامت تعداد زیادی از اتباع افغان و ادامه تحصیل محدود آنها موافقت کرده است. محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی دولت افغانستان اعلام کرد که مسئولان ایرانی قول دادند تا ضمن تمدید اقامت 450 هزار تبعی افغان در ایران به مدت 6 ماه شرایط تحصیل در دو رشته هوا فضا و مهندسی معدن را نیز برای افغان‌ها فراهم کنند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، معاون رئیس اجرایی افغانستان این خبر را در یک نشست خبری در کابل داد. در سالهای گذشته دولت ایران محدودیت‌هایی برای اقامت و تحصیل افغان‌های ساکن ایران اعمال می‌کرد. و ساختمان اداری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس در اسلویه در جنوب ایران در آتش سوزی سوخت. این ساختمان 14 طبقه به منطقه ویژه اقتصادی پارس تعلق داشت و به نام برج شهید تونگویان شناخته می شود. آتش سوزی از طبقات بالایی این برج شروع شد و اطفای آن با کندی صورت گرفت، طوری که خاموش کردن آتش 7 ساعت طول کشید. مقام های محلی استان بوشهر می گویند هنوز علت آتش سوزی مشخص نیست. به گفته مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس، این آتش سوزی هیچ تلفاتی نداشته است. و آمریکا و اتحادیه اروپا اقدام ترکیه در حمله به مراکز رسانه‌ای آن کشور را محکوم کرده و آن را نقض آزادی بیان دانستند. روز یکشنبه پلیس ترکیه با یورش به مراکز رسانه‌ای دست کم 24 نفر از هواداران متحد پیشین اما رقیب فعلی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور را بازداشت کرد. یگانه گراسپاران گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری‌ها دستور حمله به مراکز رسانه‌های ترکیه و بازداشت بیش از 20 تن از مسئولین این مراکز از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور صادر شده است. آقای اردوغان این اقدام را تلاشی در جهت خنثا کردن شبکه خیانت خواند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه نیز در توجیه این اقدام گفت توطئه‌گران باید بهای خیانت به ترکیه را بپردازند.
هیچ بی شیدن کورک میوروز دیانلر.
آنهایی که به مؤسسه های دولتی نفوذ کردند، جلسات سری دولت، نخست وزیر و رئیس جمهوری را شنود کردند، علیه سازمان اطلاعاتی کشور توطئه کردند، آنهایی که بهای این اقداماتشان را بپردازند.
بازداشت شدگان روز یکشنبه هواداران فتح‌الله گولن، روحانی مسلمان ترکیه هستند که از سال 1999 در تبعید خودخواسته در آمریکا زندگی می‌کند. اکرم دومانلی سردبیر روزنامه زمان پرتیراژترین روزنامه ترکیه قبل از بازداشتش در روز گذشته گفت ترکیه با هیولای مواجه است که از کنترل خارج شده است.
رایندن چیکمیش هر گون دموکراتیک بیر کالهی دویرمه اودکلانمیش.
ما با هیولایی روبرو هستیم که از کنترل خارج شده است. میخواهد نهادهای دموکراتیک را سرنگون کند. میخواهد با نقض نظم و قانون، با خشونت و تنفر هر صدایی را خاموش کند.
تلویزیون دولتی ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد حکم بازداشت 32 تن به اتهام ارتباط با گولن صادر شده است که تا کنون 24 تن از آنها در استانبول و دیگر شهرهای آن کشور دستگیر شدند. حمله به دفتر روزنامه زمان و تلویزیون سامان یولو در روز گذشته نشان از تشدید تنش رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با فتح‌الله گولن دارد. تنش بین اردوغان و گولن از آغاز تحقیقات در رابطه با فساد مالی در میان نزدیکان آقای اردوغان در رسانه‌ها علنی شده است. اردوغان فتح‌الله گولن را متهم به ایجاد ساختارهای موازی در نظام قضایی، انتظامی و دیگر سازمانهای دولتی کرده است. در همین حال، وزارت امور خارجه آمریکا از ترکیه خواسته است از نقض حق آزادی بیان رسانه‌ها و استقلال نظام قضایی در آن کشور خودداری کند. اتحادیه اروپا نیز حمله به رسانه‌های ترکیه را محکوم کرده است. یگانه یراسباران، صدای آمریکا.
پلیس شهر خنت در بلژیک روز دوشنبه اطراف یک ساختمان مسکونی در این شهر را به ظن به گروگان گرفته شدن یک نفر توسط 4 مرد مسلح محاصره کرد. یک مقام محلی گفت که این رخداد تروریستی نبوده و ربطی به داعش و یا گروگانگیری در سیدنی استرالیا ندارد. و اما اعتصاب سراسری در بلژیک فرودگاه‌ها و خطوط راه‌آهن و مترو و اتوبوسرانی آن کشور را مختل کرد. اتحادیه کارگری بلژیک در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی که دولت راست میانه جدید آن کشور قصد اعمال آن را دارد، اعتصابی را سازماندهی کردند که از شب گذشته سبب لغو پرواز هواپیماها و توقف قطار و مترو و اتوبوس در بروکسل و دیگر شهرهای بلژیک شده است. در فرودگاه پایتخت لغو نزدیک به 600 پرواز در روز دوشنبه 50,000 مسافر را سرگردان کرده است. دولت بلژیک میگوید سیاست‌های ریاضتی برای انطباق با معیارهای اتحادیه اروپا ضروری است. اتحادیه کارگری اما میگویند اعمال چنین سیاست‌هایی به نظام رفاه اجتماعی آن کشور صدمه می‌زند. و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن پیروزی حزب حاکم آن کشور در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه را گواهی بر حمایت مردم از برنامه اصلاحات اقتصادیش قلمداد کرد که از آن با عنوان آبه نومیک یاد می‌شود. شینزو آبه روز دوشنبه در مقر حزب لیبرال دموکرات در توکیو به خبرنگاران گفت چالش‌های پیش روی ژاپن اما به اصلاحات اقتصادی محدود نمی‌شود.
تنها اقتصاد نیست. ما همچنان در نیمه راه جبران خسارات ناشی از سونامی بزرگ در شرق ژاپن هستیم. نوسازی نظام آموزشی و بازنگری در سیاست‌های خارجی و امنیتی. تنها راهمان همین است و من بر این پیام در طول مبارزات انتخاباتی هم تاکید کردم. حمایت بی‌دریغ مردم در قلب من جای دارد و ما با یکدیگر و بدون انحراف به پیش خواهیم رفت.
حزب لیبرال دموکرات، حزب شینزو آبه در انتخابات روز یکشنبه موفق به کسب بیش از 290 کرسی پارلمان ژاپن شد. ائتلاف لیبرال دموکرات با حزب کومی که نزدیک به 35 کرسی از پارلمان 475 نفره ژاپن را از آن خود کرد، به منزله برخورداری شینزو آبه از اکثریت مورد نیاز در سنای ژاپن برای عبور از سد اپوزیسیون و پیشبرد اهداف اقتصادی اش تلقی می شود. و پلیس هنگ کنگ روز دوشنبه آخرین اردوگاه‌های تظاهرکنندگان را برچید و از گروه‌های باقی مانده معترضان خواست هر چه زودتر محل تحصن را ترک کنند. هنگ کنگ در ماه‌های اخیر شاهد تظاهرات عمدتاً دانشجویان معترض به آنچه دخالت چین در امور هنگ کنگ خوانده می‌شود بوده است که خواهان برگزاری انتخابات آزاد و فراگیر در هنگ کنگ. پکن اما می‌گوید نامزدهای انتخاباتی هنگ کنگ باید از تایید حزب کمونیست چین برخوردار باشند. و حداقل 20 نفر روز یکشنبه در درگیری بین دانشجویان معترض و پلیس ضد شورش در ایالت جنوبی گررو مکزیک زخمی شدند که 8 نفر از آنها نیروی پلیس بودند. به گفته یک افسر پلیس فدرال این درگیری وقتی آغاز شد که دانشجویان مرکز آموزش معلم این ایالت به پلیس نگهبان هتلی که در آن کنسرتی اجرا می‌شد حمله کردند. اما دانشجویان می‌گویند که پلیس بی‌دلیل به آنها حمله کرده است. در این درگیری 3 خودروی دولتی نیز به آتش کشیده شد. این درگیری حدود 2 ماه پس از ناپدید شدن 43 دانشجو در این ایالت رخ داده است. ناپدید شدن مرموزانه این دانشجویان که حالتی از شوک به جامعه آن کشور وارد کرده، وجود موزل فساد در ارکان آن کشور که به باندهای تبهکاری مواد مخدر اجازه می‌دهد با مسئولیت از مجازات در این کشور فعالیت کنند، را بار دیگر در سرخط خبرها قرار داده است. و جمعه 10 سالگرد وقوع سونامی در اقیانوس هند است. در این حادثه بیش از 226,000 نفر از مردم کشورهای آسیای جنوبی شرقی کشته شدند. زلزله مهیبی که عامل سونامی در آسیای جنوب شرقی بود دقیقاً 1 سال پس از زمین لرزه بم حادث شد. بابک شعایی گزارش می‌دهد.
ویدیوهایی که وسعت آب گرفتگی و خرابی سونامی 10 سال پیش را نشان می‌دهد. این سونامی بر اثر زلزله‌ای به قدرت 9.1 ریشتر در اعماق آب‌های اقیانوس هند ایجاد شد. زمین لرزه‌ای که خود بر اثر جابجایی و سایش دو گرسل به یکدیگر به وجود آمد. مرکز این زلزله بی‌سابقه که از لحاظ شدت تنها با زمین لرزه شیلی در تقریباً 70 سال پیش قابل مقایسه است، 106 کیلومتری غرب جزیره سوماترا در اندونزی بود. این جابجا شدن و سایش دو گسل در اقیانوس هند باعث شد به ناگهان ارتفاع بخشی از کف اقیانوس را تا چند متر افزایش داده و محرک امواجی شد که از هر طرف به سوی سواحل کشورهای حاشیه اقیانوس هند سرازیر شدند. سونامی ناشی از این زمین لرزه که به اختصار به سونامی سوماترا معروف شده، یکی از مرگبارترین حوادث طبیعی ثبت شده است. واقعی که ارتفاع امواج آن گاه به 30 متر می‌رسید. مجمع الجزایر اندونزی در اقیانوس هند با تقریباً 130 هزار کشته بیش از هر کشور دیگری از امواج سرکشی که سواحلش را در نبرد دیدند صدمه دید. بیش از 23 هزار نفر از مردم سریلانکا نیز بر اثر این سونامی جان باختند و در برخی از موارد تمام اماکن مسکونی و بازارچه‌های ساحلی این کشور به کلی تخریب شدند. سواحل تایلند در آسیای جنوب شرقی نیز از این سونامی در امان نماند و 5300 نفر از ساکنان این مناطق نیز کشته شدند. بنا به گزارش‌ها سوای از خسارات مالی و روانی، سونامی سوماترا به طور متوسط 66 درصد از صنعت ماهیگیری کشورهای صدمه دیده را نابود کرد. صنعتی که کار و امرار معاش بسیاری از ساکنان سواحل این کشورها به آن وابسته بود. به تخمین دانشمندان، انرژی رها شده ناشی از زلزله و سونامی در اقیانوس هند برابر با 26 مگاتون ماده منفجره TNT است که با مصرف تمام انواع انرژی در آمریکا تا 370 سال برابری می کند. بابک شایی، صدای آمریکا.
یک دختر 22 ساله‌ای اهل آفریقای جنوبی 64مین دختر شایسته جهان شد. در مراسم ویژه‌ای که در لندن برگزار شد، رولن شراس، دانشجوی پزشکی اهل آفریقای جنوبی، تاج افتخار را بر سر نهاد. دختر شایسته امسال با ابراز شادمانی از این انتخاب، از کشورش و از ویژگی‌های آن گفت.
I really get goosebumps every time I hear the word South Africa. I've had so many opportunities in my own country.
هر وقت اسم آفریقای جنوبی رو میشنوم دچار هیجان میشم. من در کشورم فرصت‌های بسیار خوبی دارم و با کارهایی که آقای نلسون ماندلا برای کشورمون انجام داده، ما واقعاً میتونیم برای بقیه جهان الگو باشیم. میتونیم متحد باشیم، بخشنده باشیم، به آینده نگاه کنیم و آینده روشنی را ببینیم. بنابراین من واقعا خوشحالم که کشور رنگین کمانی رو نمایندگی می کنیم که خودش یک جهان کوچک است.
در این رقابت ها ادینا کورکسار از کشور مجارستان در جایگاه دوم قرار گرفت و الیزابت سفریت از آمریکا به عنوان سومین دختر شایسته جهان معرفی شد. اما حادثه دلخراشی که چند هفته پیش روی داده بود بر مراسم امسال سایه انداخته بود. در نیمه های ماه نوامبر دختر شایسته هندوراس و خواهرش از سوی عوامل ناشناس هدف گلوله قرار گرفت و کشته شدند. دختر شایسته امسال جهان گفته است به هندوراس خواهد رفت تا به یاد این قربانی یک مدرسه برای کودکان بسازد. به این ترتیب به پایان اولین بخش خبری زنده صدای آمریکا می‌رسیم. لطفاً برای پیگیری خبرهای بیشتر از وبسایت ما دیدن کنید www.ir.voanews.com و از اینکه بیننده برنامه خبر شامگاهی بودید از شما سپاسگزارم. شبتان خوش.